بستو باشه انشالله. خیلی متشکرم که رهیافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر، خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
کار و نوا.
رتب باغ عرب، رتب باغ عرب، به بار وقت کنه بدون
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی ایران، و با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم و امیدوارم که از برنامه امروزمون هم خوشتون بیاد. یکی از مسائلی رو که ما بررسی کردیم در این مجموعه برنامه ها بحث ترانه های کار و اینکه در این ترانه ها چه راز و رمزی نهفته هست بود، و باید اینو بگم که چشمانداز های موسیقی در کار بسیار فراوان هست. تمامی عرصه جملاتی که ایرانی ها موقع کار به کار میگیرن از نوع جملات ملودوریتمیک، یعنی آمیزش نغمه و ضرب آهنگ با هم هستش، که هم ساختار مبتنی بر معنا دارن، هم ملودی از ساختاری متصل به متن برخورداره. موقع که به آوازهای مشکزنی، قالیبافی، هاونکوبی، شالیکاری، دنگکوبی، مسگری، حتی آوازهای بنایی مراجعه میکنیم و گوش میدیم، در میابیم که تا چه اندازه نیاکان ما در گذشته به گونه ای ژرف برای پدید آوردن این آواها اندیشه کرده. پنجره که در ذهن ما تو همین نقطه باید باز بشه اینه که کدوم دانش ارتباطی اونها رو به پدید آوردن چنین آواهایی رسونده. چون تألیف در موسیقی دقیقاً برابر کشف در صنعته. این کشف چجوری صورت پذیرفته تا کنون به دنبالش نرفتیم و این یکی از ضعف‌های پژوهشی فرهنگی ماست. در بیوموزیکولوژی بر این عقیده‌اند که باقی مونده و تداوم تنین صداهای باستانی بشر هنوز در این پستوخانه‌ها وجود داره و اکنون بهش میشه مراجعه بکنیم. درستم هست. مثل سربانک‌هایی که در اکثر نقاط کشورمون در شروع آوازها میخونن، مثل هیها، لوها، الله. مانند آوازهایی که زنای ایران میخونن در بیشتر نقاط برای شیردوشی از گاو و بز و گوسفند و از واژگان بی‌معنا و قالب ناپذیر و نامنظم بهره میبرن، اما پذیرش تندی بر ذهن دارن و با شتاب بسیار در یادها ماندگار میشن و حتی پس از سالها جذابیت ملودیک و هارمونیکشون هم فراموش نمیشه. اگه بخوایم برای شناخت دقیق‌تر این آوازها و آنچه به عنوان بخشی از میراث معنوی گذشتگان نام میبریم به بررسی بپردازیم، با رعایت شاخصهایی که من میگم براتون میشه به نتایج با ارزشی برسیم که به دلیل کمکاری فرهنگی روی داشته‌های خودیمون ازش دور موندیم. اول خواستگاه کار و نغمه است که این نغمه ها از کجا برخواستند، به چه ضرورتی ایجاد شدند. دوم جاندارپنداری، یادگار پرستی و کار و موسیقی. یعنی باید بدونیم که در کار و موسیقی که برای کار ایجاد شده تا چه اندازه یادگار پرستی ها هم وجود داره. کیش ها، ادیان باستانی و کار موسیقی، این رو هم نمیدونیم. کمترین اطلاعات رو از این قضیه داریم. مثلا در دین زرتشت میدونیم که برای کار اینقدر اهمیت، مخصوصا کار کشاورزی اینقدر اهمیت داره که در پاره از آوازهای ستایشی و نیایشی که به عنوان منترا میشناسیم یا ذکر، خیلی زیباست اونجا مثلا به اهمیت کار رو تا این اندازه و تلقینش رو بر انسان از راه ذکر، ذکر دائم زمان کار، به این شکل آورده که بیکاری و تنبلی رو دیو میپنداره و میگه که وقتی گندم میکارم دیوها تنوره میکشند، وقتی که گندمها سبز میشوند و ما در کنار مزرعه کار میکنیم دیوها بالا و پایین میپرند، وقتی که گندمها را درو میکنیم دیوها زوزه میکشند، و همینطور به همین شکل پیش میره و اهمیت کار رو و دیو تنبلی رو که داره شکست میخوره با کار نشون میده. و خیلی زیباست که همه اینها رو در یک قالب آوازی منترا، یعنی ذکر، ذکر گونه آهنگین باید اجرا میکردن آدمها. این یه نمونه از ارتباط کیش‌ها و ادیان باستانی با کار و موسیقی است که از دید امروز ما دور مانده. حالا و همین اعتقاد و باور بود که کار رو هم در ایران مقدس می‌کرد و هم کار بی‌دغل انجام می‌شد. کار به صورت یک فرهنگ راستین مهم بود. کار اصلا خودش به عنوان یک عمل شایسته برای ما ایرانیا، مخصوصا ایرانیان مسلمان، یک جهش فکری درسته. برای همونه که میگن مرد رو از کارش باید شناخت، یا برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار. و اصلا خود ذات کار اینقدر مهم بوده که با باورهای مذهبی ما آمیخته شده و همین آمیختگی با باورهای دینی مذهبی ما شکل خوبی به نوع تحویل جنسی که قرار بود بعد از کار تولید بشه و بیاد به بازار عرضه بشه و به جامعه ارائه بشه تأثیر گذار بود. میریم یه قسمت برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتون.
غزل میخوندم، های های غزل میخوندم، زیر درخت گل غزل میخوندم، های های غزل میخوندم، غم عالم از دل میتکندم میتکندم. کسی وایساده بود با مشت کرون به کارون، کسی وایساده بود با مشت کرون به کارون، ای توری دو سوری توری دو سوری نشست کنارم، جونم نشست کنارم. من نفهمیدم، من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا، کجا به کجا نقل کجا، ای دل غافل دل غافل. من نفهمیدم، من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا، کجا به کجا نقل کجا، ای دل غافل دل غافل. دیدم گرم 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 قلبم لرزون، دیدم گرم 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 قلبم لرزون، زبونم زبونم زیر شابیت غزل مون. دیدم به جون من شور و فکر افتاد، وای وای شور و فکر افتاد، دیدم به جون من شور و فکر افتاد، وای وای شور و فکر افتاد، چراغ نفتی دلم، چراغ نفتی دلم به پت پت افتاد، چراغ نفتی دلم به پت پت افتاد. باز نفهمیدم، باز نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا، کجا به کجا نقل کجا، ای دل غافل دل غافل. من نفهمیدم، من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا، کجا به کجا نقل کجا، ای دل غافل دل غافل. زیر درخت گل غزل میخوندم، های های غزل میخوندم، زیر درخت گل غزل میخوندم، های های غزل میخوندم، غم عالم از دل میتکندم میتکندم. کسی وایساده بود با مشت کرون به کارون، کسی وایساده بود با مشت کرون به کارون، ای توری دو سوری توری دو سوری نشست کنارم، جونم نشست کنارم. من نفهمیدم، من نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا، کجا به کجا نقل کجا، ای دل غافل دل غافل. من نفهمیدم، من نفهمیدم کجا
کجا به کجا نقل کجا کجا به کجا نقل کجا ای دل غافل دل غافل.
شنونده برنامه کار و نوا هستید از شبکه اقتصاد رادیو و من هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام و نواحی، در خدمت شما. هنگامی که دستگاه فرهنگی هنر موسیقی ایران رو یه جور آرایه و آذین و سرگرمی نگاه میکنن، دیگه نمیشه ماهیت و چگونگی آثار رسیده به زمان خودمون رو تشریح کنیم. گرچه امروزه تلاشای شده تا موسیقی ایران رو به یک دسته‌بندی و طبقه‌بندی برسونن و نزدیک کنن، اما هرگز به جنبه کارایی و عملکردی اون که در درجه نخست اهمیت قرار داره اندیشه نشده. پژوهش در موسیقی سرزمینمون و جوانبش به ما میآموزه که این هنر تا چه اندازه مفید به حال جامعه بوده و تا چه درجه از دانش و علوم پیشرفته فنی برخوردار بوده. جادوی پدیده گلدسته ها و گنبد ها و پیکره های میدان ها ما رو به دنیای انتقال نیروهای فکری و هنر موسیقی ایرانی ببیشه اون چه نزد روستاییان و ایلات و عشایر و اقوام ما بازمونده میبره که مردمانی در این پهنه کهن در طول تاریخ زندگی می کردن و نسبت به ما زندگی بدوی داشتند، اما کارآمدترین نیروهای دانشی و هنری رو برای برآوردن مقصود خودشون به کار می گرفتن. تداخل و امتزاج مفاهیم و ادوات به گونه‌ای شکل یافته که ما رو به برداشتی بسیار صریح از ذات ذهنی گذشتگان می رسونه و این خودش نشونه شگفت‌انگیز بودن ادراک نیاکان ما از هنر موسیقیه. گاه این موسیقی روایتگر شکار و طبیعت میشه، گاه طبیعت و زندگی رو به نمایش میگذاره، گاه حربه‌ای کارآمد و نیرومنده برای رزم با دشمن، گاه تا بلندای روح به دنیای دیگر پیش میره و گاه نیروی شریر خستگی و افسردگی رو شکست میده و گاهی هم اتفاقاتی رو راه میاندازه که بسیار زیبا، شگرف و سترگه. اینه که موسیقی ایرانی بستگی گریزناپذیر و ناگزیری با زندگی انسان ایرانی از بد و به دنیا پا نهادن تا مرگش پیدا میکنه و نشانه ها و اشاراتی از ارتباط نزدیک انسان ایرانی با تمام نهادها و اساطیر و اسوه‌هاش و ارتباطش با عالم بالا رو دار که امروزه اونا رو ناشناخته رها کردی. در دورانی که به دنبال دریافت تکنیک و فناوری در همه زمینه‌های صنعتی و هنری شیفته بیگانه شدیم و مسخ فرهنگی از درون آزاردهنده جامعه امروز و آینده ما شده، هرگز نخواستیم به این مهم بیاندیشیم که آیا در نوازندگی سازهای ایرانی تکنیک نوازندگی ساز سادهی مثل دوتار یا کمانچه یا سازهای پیچیدهی مثل تار، ستار و سنتور اینها رو تعریف کردیم، شناسوندیم و پیشرفتگی علمیش رو تطبیق دادیم یا خیر؟ تکنیک‌های آواز در موسیقی ایران رو چقدر تعریف کردیم و براش ارزش قائل شدیم؟ کدوم پژوهش کارآمد و علمی به ما گفته که موسیقی خودمون رو زیر پا بذاریم، نفی کنیم و مسخ موسیقی و نواهای بیگانه بشیم؟ کی به این نتیجه رسیده؟ هنگامی که به حیطه پژوهش در موسیقی ایرانی و سیر تاریخی و دانشیش وارد میشیم، همواره با سیر بالا رونده افزایش مهارت‌ها روبرو میشیم. سازها تکامل پیدا میکنن، ترانه‌ها دوره گسترده نوین پیدا میکنن، گروه‌های موسیقی شکل پیدا میکنن و ترکیب ارکستر و ادوات تعریف جامع‌تری پیدا میکنه. جنس موسیقی تغییر پیدا میکنه. در دوران صفویه مثلا به موسیقی آگهی تجارتی هم میرسیم گاهی موسیقی از خوف هم بهره میبره در حالی که بستر اصلیش رجاست. موسیقی نظامی دوره به دوره تحول پیدا میکنه. جنس موسیقی خبری ایرانی دگرگونی های ویژه ماه، ویژه هفته، ویژه روز، ویژه ساعت پیدا میکنه. همه این اتفاقات میفته که جریان هنر و زندگی رو رو به جلو نشان بده. هرچه بهتر ادامه پیدا کنه این زندگی و به نسلهای بعد برسه، تلاش نیاکان ما این بوده. برای مثال در ایران تا پس از اسلام دو بیتی سرایی یا دو بیتی خوانی وجود نداشته. رودکی این هنر رو بر اساس ترانه محلی و مردمی بازی بچه ها که گردو و کوزه بازی میکردن پدید میاره. ابو سعید ابوالخیر بر اساس دو بیتی ها ترانه های قلندری عامیانه ای رو به وجود میاره که بهش حراره میگفتن، به اون ترانه ها. و ترانه طبقات عامیانه پایین دست جامعه رو در بر می گرفته، به طوری که بزرگان از خواندنش ابا می کردن. تو بزرگان مجلسی و حاکمان و اینها دوست نداشتن خیلی دو بیتی بخونن یا ترانه های ساده بخونن، اما مردم دوست داشتن برای اینکه آرامشون می کرد. دوستان و همکاران من گفتگویی رو انجام دادن با کارشناسان که میشنویم و باز در خدمتون هستم.
از اینکه تا این لحظه با ما همراهید سپاسگزارم. در این بخش از برنامه قرار هست توجه شما رو جلب بکنیم به صحبت‌های یکی از پژوهشگران و فرهنگ‌شناسان موسیقی و فرهنگ بلوچ. آقای عبدالسلام بزرگزاده در این بخش از برنامه ما رو همراهی می‌کنن و راجع به موسیقی و ترانه‌های کار در استان سیستان و بلوچستان براتون توضیحاتی دارن. لطفاً بشنوید.
موسیقی در سیستان و بلوچستان، حالا به قول بعضی از دوستان پژوهشگر ما، از تولد تا مرگ، اما من عرض میکنم که از قبل از تولد و بعد از مرگ هم جاری بوده در زندگی مردم بلوچ موسیقی، به ویژه موسیقی کار، آواها و نواها و موسیقی که هنگام کار و انجام شغل و مشاغلی که داشتن در حین کار انجام می دادن. یک، اولا این موسیقی تأثیر بسیار مثبتی رو در تحرک، شادابی و به اصطلاح نیرو بخشی به افرادی که کار انجام می دادن، هر کاری رو، این تأثیرش رو مثبت، تأثیر مثبت رو داشتن که اگر با موسیقی بوده، با آوا بوده، چه دست جمعی چه تکی که می شنیدن، کارشون بیشتر می تونسته باشه. یعنی مثلا به جای یک مورد کار که انجام می دادن، 5 مورد در همون تایم، در همون زمان انجام می دادن و نیرومندتر می شدن، انرژی می گرفتن. در واقع چه خانم ها که سوزن دوزی می کردن در منطقه بلوچستان، جمعی می نشستن با لادو می خوندن، نواهایی رو زمزمه می کردن، از همین ابزار آلات خود کارشون گاهی موقع هم برای صدادهی ایجاد صدای موسیقیایی استفاده میکردن، چه صیادهایی که در دریا میرفتن و با اون لنچها و با قایقهای خودشون ماهیگیری میکردن، هل هل الیاسه میخوندن با همون ابزار پارو و خود لنچ و خنجره طلایی خودشون و جمعی خوندن و گروهی خوندن و تکرار، یک نیروی به خودشون تزریق میکردن تا بهتر در دریا بتونن دوام بیارن و صید بیشتری رو هم داشته باشن برگردن. چه اون حسیر بافایی که داشتن حسیر میبافتن، چه اونی که خرمن خوش شده رو باید گندم از کاه جدا میکرد و نهایت میبرد به مثلا برای آسیاب، اونم آسیاب اون موقع بازم دستی بوده که حشبش میگفتن، بیشتر خانم ها این کار میکردن. همه اینها موسیقی داشته، یا آوا بوده، نوا بوده، یا مثل اون خرمن کوبی که میگم اونجا خب سه شاخه‌ای داشتن، با خود اون چوبه به هم می‌زدن صدایی ایجاد می‌شده که انگار فهم می‌کردی مثلا داره یک ابزار آلات موسیقی داره اینو می‌نوازه، و آواهای خاص خودشون در هر کدوم از این مشاغل، آهنگری اگر بوده، اگر اره و داس درست می‌کردن، اگه طلاسازی بوده، یک میراب میومده تقسیم آب میکرده بین اینها، آوا داشته، موسیقی داشته. اصلا از خود این موسیقی، از این آواه میدیدیم مفاهیم هم خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من مثال شبت برای واضح تر خواهم گفت، تو همون میرابی آواهی رو میخوندن یا با خود اون آب صدا در حدی که قابل شنیدن بود در صدا دهی میکردن، بی ویژه اگر اون آواهی رو با صدای بلند اون اصطلاحات و اون مفهوم رو میفهمیدن، میدونستن الان آب نوبت آب آقای فلان هست که تموم شده، منظور این میراب اینه که بعد اون یکی بعدی شروع بشود. یا حتی در بازی های محلی که روی درخت خرما آنجلاسکی یا خیلی از بازی های دیگه که انجام میدادن، باز موسیقی نقش داشته در کار ورزش و تلاش. موسیقی خاص اون منطقه که در هنگام کار در واقع با ابزار آلات می نواختن، بعد در جشنهای برداشت خرما خب یک آیین‌های مراسم دوچاپی، سه چاپی و موسیقی که با ابزار آلات انجام می شده. یک سری هم مثلا موسیقی سحت و زیور که با زیور آلات زنان بلوچ، مثل پیانو، مثل بنجو، مثل رباب، با این زیور آلات صدادهی می کردن و تکخانی و همخانی و همه چی می نواختن و می خوندن. بعضی از مشاغل فقط نواها داشتن، مثلا شبتاکی، آینی که برای بعد از تولد بچه، خب فقط خانم ها کارشون این بوده که به صورت گروهی آواهایی رو منظم و ریتمیک میخوندن. در همه مشاغل موسیقی حضور داره، حتی مشاغلی که مذهبی اسلامی هن ولی شغلن. مثلا امروز برای سحر بیدارگان رمضان خب رادیو هست، ساعت تنظیم میکنم. در قدیم دهل، یعنی یه آدم بوده کارش فقط دهل نواختن بوده که مردم بیدار کنه، الان سحره، خب باشه بیدار، کم کم یکی الان بیدار میشده، یکی بعد 10 دقیقه دیگه، یکی نیم ساعت دیگه، همینجوری دهلشو میزده میرفته. جالب این بوده که اون صدایی رو که میشنیدم، دهله که ابتدای هم تازه اومده شروع کرده، یعنی اول سحر، شروع سحره، ریتمش، صدایش فرق میکرده با این که الان وسطای سحر هست. بعد میشنیدم همه همسایه‌ها قشن مثل ساعت نگاه بکنم، میدونستن الان وسط سحر، هنوز یه نیم ساعت دیگه مثلا وقت داری. بعد اون دو سه دقیقه آخر رو از همین ریتم این دهله کامل مشخص میشه که الان دیگه چیزی نمونده، حتی برای چای خوردن هم وقت نیست. تا اون دقیقه به اصطلاح آخری رو که میگن کار اون کرد که تموم کرد، در واقع تق تق میزده، یعنی دیگه تمام، تعطیل. همین دهله بوده و اون نوازندهش، اصلا شغلش این بوده که بیدار باشی برای رمضان. من در یه مقاله عنوان کردم دهل در بلوچستان، حالا در همه جاهای دیگه هم کاربرد داشته، در بلوچستان رسانه، یعنی مصاحبه رسانه، چون با همین دهل حشرشون رو یه دهل میزدن، میدونستن الان این نوا و این دهله مال این همکاری مال حشر مال تعاون باید برن اون کارو بکنن. همین برای مراسم پاگواجهی که والا یه سرداری جانشین تعیین میکرد برادرشو، یک جوری پسرشو یک جوری که میزدن میدونستن